درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح روز جمعه است. امروز به تقویم ایران ششم اسفند ماه و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. رویا ملکی هستم و به شما خوش آمد میگم.
سلام. من هم نازفرینه میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این مجله صبحگاهی همراه ما هستید. این برنامه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
احمد منتظری یک روز پس از بازداشت برای 8 روز به مرخصی آمد.
دونالد ترامپ خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای آمریکا شد.
طرف‌های درگیر در سوریه با میانجیگری سازمان ملل به مذاکره نشستند.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که روز چهارشنبه بازداشت شده بود شامگاه پنجشنبه برای 8 روز به مرخصی آمد. کانال تلگرامی دفتر آیت الله منتظری پنجشنبه شب در خبری اعلام کرد که احمد منتظری از زمان بازداشت خود در سلول انفرادی بوده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 21 سال زندان محکوم شد که سپس به 6 سال کاهش یافت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با رویترز گفت او اولین کسی است که علاقه‌مند است هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، اما اضافه کرد که ایالات متحده نباید هرگز از دیگر کشورها عقب بیفتد حتی اگر آن کشور دوست آمریکا باشد. به گزارش رویترز و نقل از یک مؤسسه مخالف سلاح‌های هسته‌ای هم‌اکنون روسیه 7300 کلاهک هسته‌ای و آمریکا 6970 کلاهک هسته‌ای دارد. بنابر این گزارش طبق پیمان استارت 9 که در سال 2010 بین مسکو و واشنگتن منعقد شد، دو کشور باید زرادخانه هسته‌ای خود را تا سال 2018 به یک سطح برسانند و این توازن را برای 10 سال حفظ کنند.
هیئت‌های دو طرف درگیر در سوریه یعنی دولت آن کشور و مخالفانش برای نخستین بار در 3 سال اخیر شامگاه پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو روبروی هم نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در نخستین روز این گفتگوها به نمایندگان دو طرف گفت مردم سوریه می‌خواهند این درگیری‌ها پایان یابد.
مردم در انتظار تسکین درد و رنج‌هایشان هستند و رویای یک راه تازه برای رهایی از این کابوس و رسیدن به یک آینده واقعی و عادی توأم با کرامت در سر دارند.
آقای دیمیستورا پیش از این مراسم در سازمان ملل متحد در ژنو با هر یک از طرف‌های درگیر جداگانه دیدار کرده بود. در طول یک سال گذشته این چهارمین دور از مذاکرات صلح است که بین حکومت بشار اسد و مخالفان برگزار می‌شود. استفان دیمیستورا امروز جمعه نیز با نمایندگان دو طرف گفتگوهای انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از طیف‌های مختلف اصولگرایان روز پنجشنبه 5 اسفند با انتشار اسامی 21 کاندیدای مورد نظر خود از زبان مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی این تشکل اعلام کرد که از این 21 نفر در نهایت 10 نفر نهایی شدند که به زودی نام آنها اعلام می‌شود. این در حالی است که جبهه پایداری نزدیک به مصباح یزدی نامزدی را معرفی نکرده و نیز اعلام کرده که خود را ملزم به افراد منتخب این تشکل نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری فارس، افراد منتخب فهرست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید تعهد دهند که به نفع نامزد اصلی کناره‌گیری کنند. نام سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در این فهرست 21 نفره به چشم می‌خورد.
گارد ساحلی ایتالیا میگوید در 3 روز گذشته حدود 2500 مهاجر را که از طریق دریا قصد ورود به ایتالیا داشتند نجات داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از وزارت کشور ایتالیا، از آغاز سال جاری میلادی یعنی کمتر از 2 ماه بیش از 10700 تن از راه دریا خود را به اون کشور رساندند. در ماه جاری ایتالیا اتحادیه اروپا متحد شدند که برای جلوگیری از ورود این تعداد مهاجر و پناهجو بودجه ای را برای هزینه در کمپای پناهجویان و مهاجران در لیبی جهت تجهیز و آموزش برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان انسان اختصاص دهند. اما همانطور که در خبرها شنیدید، روز پنجشنبه در ایران طیف‌های متعددی از جبهه اصولگرایان در تشکیلات موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که دیماه امسال اعلام موجودیت کرده یک گرد همایی داشتند. بنابر خبرهای داخلی، این گروه حاصل این نشست انتخاب 10 نامزد اولیه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران بوده. این در حالیه که فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اکنون با انتقاد طیف جبهه پایداری نزدیک به مصباح یزدی روبرو شده. خبر دقیق‌تر رو در گزارشی بشنویم از کیان معنوی.
بعد از اینکه شما در
مجمع تشکیلات موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که از سوی برخی طیف‌های اصولگرا در درون رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرده، در جلسه روز پنجشنبه خود 21 کاندیدای مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیش رو اعلام کرد و به گزارش خبرگزاری‌ها از قول مرضیه وحید دستجردی سخنگوی این تشکل، از این 21 نفر 10 نفر نهایی شدند که به زودی فهرست آنها اعلام می شود. محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سخنرانان این گروه از اصولگرایان بوده، روز پنجشنبه در مورد ویژگی‌های کاندیدای ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور آینده باید منویات، فرامین و دستورات رهبر و سیاست‌های کلی او را حتما اجرا کند. وی اضافه کرده رئیس قوه مجریه باید کسی باشد که نسبت به اسلام بینش قوی داشته و باور کند که آمریکا دشمن است. اما در حالی که این روزها بحث بر سر این که نهایتاً جبهه اصولگرایان چه کسی را به عنوان کاندیدای اصلی خود مطرح می کند همچنان داغ است، روز پنجشنبه در پی این نشست برخی خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی و رسانه ها از جمله روزنامه ایران از ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به عنوان نامزد احتمالی و نهایی اصولگرایان نام بردند. این خبر ساعتی بعد در خبرگزاری ایسنا از قول جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تکذیب شد.
در رابطه با همین گزارش همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، کدام یک از طیف‌های اصولگرایان در این نشست حضور داشتند؟
تقریبا میشه گفت که فعلا در این مرحله اکثر گروه‌های اصولگرا حضور داشتن، یعنی بخش سنتی و نیروهای قدیمی و همچنین بخش نیروهای جدید که بیشتر به نیروهای امنیتی و نظامی نزدیک هستن. تنها دو جریان بودن که اعلام کردن در این نشست شرکت نمی کنن که آقای سعید جلیلی بود که اعلام کرده اصلا این سازوکار رو هم قبول نداره و دیگری جبهه پایداری و است که بها نزدیک به مصباح یزدی هستن. این دو شرکت نکردن، اما خب تجارب قبلی نشون میده ممکنه افراد دیگه هم که حضور دارن اگر احساس بکنن که کاندیدای مورد نظرشون در فهرست نهایی نخواهد بود و کاندیدای ائتلاف نخواهد شد، ممکن است که اونها هم بیان بیرون و این بحث اجماع و به اصطلاح سازوکار این جبهه مردمی نیروهای انقلاب رو نپذیرن.
دو جریان در این نشست حضور نداشتن، همطوری که شما گفتین قرار بر این بود که این نشست فراجنایی باشه، ولی با توجه به صحبت‌های شما و خبرهایی که منتشر شده انگار گروه‌های زیادی بودن که در این نشست نبودن، حالا یا بعداً نخواهم به این گروه پیوست، اما میخوام ببینم که آیا با توجه به این صحبت‌ها میشه این نشست رو برای که برای معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شده بوده واقعاً فراجنایی دونست؟
نه، ببینید، ابتدای تشکیل این جبهه هم سخنگوش خانم دستگردی و هم آقای رحیمیان رئیس هیئت مؤسس مدعی شدند که ما فراجناهی هستیم، مستقل از دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب میخوام فعالیت بکنیم و چتری باشیم برای همه نیروهای انقلابی. اما امروز وقتی که به شرکت کنندگان نگاه میکنیم، کاندیداهایی که مطرح شدند تا اعضای شرکت کننده که مدعی بودن 3000 نفر حضور پیدا کردن، کردن، اینا همشون قریب اتفاق به گرایش اصولگرایی دارن و غیر از اونها کسی دیگه‌ای در جمعشون حضور نداشت و میشه نتیجه گرفت که این بار اصولگرایان تحت پوشش انقلابیگری میخوان در انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری حضور پیدا بکنن و تلاش بکنن تا ریاست جمهوری حسن روحانی یک دوره‌ای بشه. نکته دیگه هم باید در نظر گرفت که این 3000 نفر هم معلومه که چگونه جمع شدن، چون اونها به اون صورت فراخوان عامی هم نداده بودند. و همچنین نکته مهم دیگه هم این هستش که کارشون برخلاف ادعاهایی که کردن، خیلی هم تبلیغ و بزرگ نمایی کردن که اولین نشست دموکراتیک و بزرگترین نشست دموکراتیک در طول تاریخ انتخابات ایران رو تشکیل دادن، یک کپی برداری خیلی سطحی از مدل انتخابات درون حزبی آمریکا و فرانسه رو برگزیده بودن. منتها معلوم است که افراد چگونه اومدن و رأی دادن ها هم چگونه هست، طبیعی بوده یا اعمال نفوذ هایی شده، اینها معلوم نیست، چون ابتدا عنوان کرده بودن که افراد از طریق کامپیوتری میتونن رأی بدن و همونجا 10 نفر اول انتخاب میشن، اما ما دیدیم که این گونه نشد و حالا ارجاع دادن به نشست بعدیشون که در اونجا است که این 10 نفر مشخص خواهند شد. به هر صورت این رو نمیشه یک سازوکار دموکراتیک نامید.
آقای افشاری سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من هم از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم.
بیایید با هم دور میز این صبحانه با خبر بشینیم و گپ بزنیم. ما خبر رو گزارش میگیم، شما بشنوید و شما نظر و دیدگاه‌های خودتون رو بگید، ما میشنویم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این پیامگیر شبانه روزی آماده است برای دریافت پیام شما. بریم با هم صدای شما رو بشنویم.
اسارت و گروگانگیری آقای حجت الاسلام احمد منتظری به انگیزه ایجاد محبوبیت برای روحانیون در ایران هست. صرف نظر از بیگناهی یا مجرم بودن ایشون، مردم ایران به حدی از روحانیون نفرت دارن که به هیچ ترفندی بازگشت به روحانیون نمی کنن و اعتماد خودشون را از آخوندا از دست دادن.
ما هر بدبختی داریم میکشیم از دست این بزرگامون میکشیم که تو سال 57 علنا خوشی زد زیر دلشون، عکس خمینی رو گرفتن ریختن تو خیابون، خمینی خمینی، ما رو بیچاره کردن.
آقای اردوغان به برکت وجود تندروهای اسلامی که میخواستن ماشینه 1 میلیارد نمیسوارشن کشور تو پیشرفت کرد. توریستایی که باید میمدن تو ایران اومدن تو کشور تو، سرمایه گذارایی که باید میمدن تو ایران اومدن تو کشور تو امارات. ما آزادی و دموکراسی رو به ایران میاریم، آمریکایی و اروپایی آزادن بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن. ما دیگه اجازه نمیدیم به تندروی مذهبی کاری بکنن که همه سرمایه گذارا بازم بیشتر کشور تو سرمایه گذاری کنن.
الو، پیامی داشتم برای جمهوری اسلامی. بابا جمهوری اسلامی همه کشورها داره غارت کرده، خرابکاری کرده.
این رژیم جمهوری اسلامی 36 سال مردم ایران گول زد. اوباما هم آمد 8 سال به ایران امتیاز داد، ایران هم زرنگ شد. الان با آمدن ترامپ ما خیلی خوشحالیم.
اما در ادامه این برنامه، رباتی که ترافیک شهری رو دور میزنه و به دنبال صاحبش میگرده. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که روز چهارشنبه بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه برای 8 روز به مرخصی آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. هیئت‌های دو طرف درگیر در سوریه، یعنی دولت آن کشور و مخالفانش، برای نخستین بار در 3 سال اخیر شامگاه پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو روبروی هم نشستند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از طیف‌های مختلف اصولگرایان روز پنجشنبه 10 نامزد اولیه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رو تعیین کرد، اما هنوز اسامی آنها اعلام نشده است. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در 3 روز گذشته حدود 2500 مهاجر را که از طریق دریا قصد ورود به ایتالیا داشتند نجات داده است. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا که همراه وزیر خارجه آمریکا به مکزیک سفر کرده روز پنجشنبه گفت آمریکا از ارتش خود برای اعمال قانون در زمینه مهاجران غیر قانونی استفاده نخواهد کرد. نصر الحریری رئیس هیئت مذاکره کننده مخالفان حکومت سوریه در ژنو از ایران به عنوان مهمترین مانع پایان یافتن جنگ در سوریه یاد کرد و گفت ضروری است در سطح منطقه و عرصه بین المللی تلاشهایی برای متوقف کردن ایران انجام شود. استاندار خوزستان با اعلام وجود 10,000 پست بلا تصدی در وزارت آموزش و پرورش این استان به دلیل بدی آب و هوا از مهاجرت سالانه 3,000 نفر از نخبگان خوزستانی به خارج از استان خبر داد.
اما شرکت ایتالیایی پیاژیو که با سری موتورسیکلت های وسپا در دنیا شناخته شده اخیراً دست به ساخت ربات ها و پهپاد های هوشمند زده. آخرین سری از نوآوری های این شرکت منجر به ساخت رباتی شده که میتونه در ترافیک شهری از موانع عبور کنه و به دنبال صاحب خودش بگرده. گزارش حامد بهروان رو از این ربات ببینیم.
با جیتا آشنا بشید. جیتا یک چرخ آبی رنگ پر از حسگرها و دوربین‌های مختلف که میتونه صاحب خودش رو تعقیب کنه و براش کارهای مختلفی انجام بده. فقط کافیه که کاربر یک کمربند الکترونیکی مخصوص رو به خودش ببنده و در خیابان حرکت کنه. شرکت ایتالیایی پیاجیو تصاویری رو در شبکه یوتیوب خودش منتشر کرده و دلایل ساخت و موارد استفاده از جیتا رو توضیح داده. دانشمندان و مهندسین این شرکت با مطالعه و بررسی ترافیک شهری سعی کردن حرکات آدم‌های شهرنشین رو شبیه سازی کنند. اینکه چطوری از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت می‌کنند، کجا توقف می‌کنند، با خودشون چی حمل می‌کنند و حتی اینکه در طول سفر در خیابان چه موانعی ممکنه سر راهشون باشه. ربات جیتا محصول سالها مطالعه داده‌های جمع‌آوری شده از این تحقیقاته. در تصاویر انیمیشن میشه دید که جیتا در دنیای آینده چگونه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. این ربات یک صندوق نسبتاً جادار داره و میتونه نزدیک به 18 کیلو بار رو با سرعت 38 کیلومتر در ساعت حمل کنه. قطر چرخ جیتا 60 سانتی متره و با داشتن فناوری‌های مختلف از جمله ژیروسکوپ و جی پی اس میتونه حتی به تنهایی و با استفاده از نقشه‌های اینترنتی راه خودش رو پیدا کنه. ساشا هافمن مدیر شرکت پیاجیو به نشریه تک کرانچ گفته که جیتا دارای سیستم‌های امنیتی سایبریه و به سادگی قابل هک شدن نیست. او همچنین گفته دزدیدن جیتا کار ساده نیست، چون این ربات هر لحظه میدونه که کجاست و میتونه از مهاجم عکس بگیره. حامد بهروان، رادیو فردا.
جیتای هوشمندم دیدین، اما میخوام از شما دعوت کنم به خانواده ی رادیو فردا بپیوندید، به ما سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید، فقط کافیه رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید و به وبسایت ما بپیوندید. در انتهای خبرهای رادیو فردا نظر بدید و با دیگران وارد بحث و گفتگو بشید. بذارید من یکی از خبرهایی رو که در وبسایت هست و کاربران در موردش نظر دادن براتون بخونم. استاندار خوزستان گفته سالانه دست کم 3,000 نخبه از خوزستان مهاجرت میکنن. ایشون گفته به خاطر بدی آب و هوا 10,000 پست بلا تصدی در وزارت آموزش و پرورش این استان وجود داره. نازنین، یک عالمه خبر بود، همونطور که دیدی نظرات زیاد بود و چند تاشو من نازنین انتخاب کردم
که
نازافرین آخر هم من اسم نازافرین با نازنین اشتباه میگم، ولی با ناز آفرین چند تا رو انتخاب کردیم، میخونم. من یکی از کاربرایی که از احواز برامو نوشته رو اول شروع میکنم. فقیر کردن و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای مرزی از سیاست‌های جمهوری اسلامی. اینو این کاربر از احواز نوشته و گفته وگرنه با این ثروت عظیم خوزستان چطور بعد از جنگ هیچ بازسازی قابل توجهی در این استان انجام نشده. این کاربر نوشته در حالی که برای عراقی ها بیمارستان مجهز و تصفیه خانه از پول مردم ایران ساختن و جنوب لبنان رو بازسازی کردن و الان صحبت از بازسازی سوریه میکنن، بعد هم انتظار دارن با این همه بی عدالتی کسی اعتراض نکنه.
بله، خب کاربری هم با نام علمدار نوشته این ریزگردهای خوزستان منو به یاد اول جنگ میندازه. وقتی جنگ زده ها اومدن در شهر شیراز، مردم میگفتن چرا مقاومت نکردید و فرار کردید، تا اینکه یه موشک به شیراز خورد و خیلی از مردم شهر رو تخلیه کردن. اون موقع فهمیدن جنگ یعنی چی.
کاربران زیادی هم بین اشاره کردن که دغدغه اصلی مسئولان دغدغه ایران نیستش و اونها نگران صرف پول و کمک و بازسازی سوریه و لبنان هستن. این فقط دو دیدگاه از دیدگاه‌های شما بود. نه رادیو فردا، برای ما بنویسید تا ما راوی نظرات شما باشیم. اما روز جمعه رو اگر با ورزش شروع نکردید، حداقل با خبرهای ورزشی شروع کنید. مهدی رستم‌پور در گزارش این صبح جمعه به پایان لیگ بسکتبال زنان ایران پرداخته و رقابت‌های لیگ اروپا که کریم انصاری فرد توش خوش درخشیده و اخراج سرمربی لستر سیتی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. از ورزش زنان آغاز کنیم و پایان رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با قهرمانی تیم پوشال سپهر سبلان که در روز آخر بازی خودش رو برد و بعد از اون طرف تیم پالایش نفت آبادان که جزو شانس‌های قهرمانی بود بازی رو در برابر گاز تهران واگذار کرد تا تیم کوشا سپر عنوان نخست لیگ برتر بسکتبال زنان ایران رو نصیب خودش کنه. رقابت‌های فوتبال در اروپا، بازی‌های لیگ اروپا و نتایج جالبی که رقم خورد از جمله برای فوتبالیست‌های ایرانی. بهترین نتیجه رو از بین بازیکن‌های ایرانی شاغل در فوتبال اروپا که در لیگ اروپا دیشب به میدان رفتن، کریم انصاری فرد تونست به دست بیاره با تیم اولمپیاکوس که در برابر عثمان لیسپور از ترکیه اونا 3-0 به پیروزی رسیدن و دو گل رو کریم انصاری فرد به ثمر رسون. جالبه که هر سه گل در نیمه دوم به ثمر رسید، در شرایطی که بازی رفت رو اولمپیاکوس در زمین خودی نتونسته بود ببره و با تساوی به پایان رسیده بود. آلکمار هلند سنگین ترین شکست رو متحمل شد، یکی از سنگین ترین شکست ها در مرحله حذفی تاریخ لیگ اروپا، با نتیجه 7-1 مغلوب المپیک لیون شد. بازی رفت رو هم که در خانه 4-1 باخته بود، در مجموع 11-2 مغلوب شد. علیرضا جانبخش 70 دقیقه در این مسابقه برای آلکمار بازی کرد. روستوف هم که در بازی رفت پرگل اسپارتا پراگ رو شکست داده بود، در دیدار برگشت هم یه مساوی گرفت و صعود کرد. سردار آزمون در نیمه دوم برای روستوف مقابل تیم اسپارتا پراگ به میدان رفت. اما یه خبر عجیب که برای علاقه‌مندان فوتبال در دنیا فوق‌العاده دور از ذهن بود، کلودیو رانیری سرمربی لستر سیتی اخراج شد. بهترین مربی فوتبال جهان و مرد شگفتی‌سازی که تیم لستر رو مقام قهرمانی لیگ برتر رسوند به دلیل نتایج ضعیف در لیگ برتر، در شرایطی که این تیم در لیگ قهرمانان اروپا از گروهش صعود کرده، با این حال اخراج شد در شرایطی که او ماه ژانویه بهترین مربی فوتبال جهان شناخته شد و جایزه سال فیفا رو دریافت کرد، اما یک ماه بعد در فوریه از سمت سرمربیگری لستر سیتی اخراج شد. به هر حال اتفاقاتیه که در دنیای فوتبال رخ میده. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
بعد ما با شما هر جمعه شنیدن و دیدن مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایرانه. شما میهمان هستید به دیدن گزارش بردیا افشین.
شهرام ناظری، هنرمند نامدار ایرانی، به تازگی 67 ساله شده. آقای ناظری در آغاز این هفته ویدیویی رو منتشر کرد که نشون میده او در کنار پسرش حافظ ناظری از هنرمندان جوان موسیقی ایرانی سالروز تولدش رو جشن میگیره. آقای ناظری بزرگ، خواننده و موسیقیدان برجسته، در روز تولدش به نظر میاد بیشتر به یاد هموطنانش بوده تا خودش و برای اونها آرزو کرده.
ملت ایران سلامتی، آرامش، صلح و آزادی.
رسانه‌های ایرانی خبر از مشکلات جسمی جدی برای امیر تاجیک دادند. خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، گفته شده امیر تاجیک، این هنرمند 48 ساله این هفته در بیمارستان بستری بوده و پزشکان بر روی او عملی رو انجام دادند، اون هم برای بیرون آوردن یک غده در سمت چپ صورت که به گفته مدیر برنامه‌های او پزشکان مشکوک بودند به سرطانی بودنش. در 6 ماه گذشته این غده برای امیر تاجیک مشکلات تنفسی به وجود آورده بود و آواز خوندن را برای او غیر ممکن کرده بود. امیر تاجیک از جمله چهره هایی است که در انتهای دهه 70 خورشیدی نامش را مطرح کرد، خصوصا با اجرای آواز قطعه معروف زیر آسمان این شهر. او پس از وقفه 1 دهه‌ای دوباره فعالیتش را از آغاز دهه 90 خورشیدی از سر گرفت. امروز در تالار وحدت پایتخت ایران، ارکستر سمفونیک تهران آخرین اجرای خودش رو در سال 95 خورشیدی برگزار میکنه. اجرایی به رهبری شهرداد روحانی که از ساعت 9:30 شب برگزار میشه. این سال رو ارکستر سمفونیک تهران با حاشیه‌های بسیار آغاز کرد، جنجال‌های مربوط به مدیریت و رهبری دائم اون. علی رهبری اردیبهشت ماه امسال از این سمت‌ها کناره گرفت و چندی بعد شهرداد روحانی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی شد. تالار وحدت تهران ارکستر ملی ایران اجرایی را برگزار کرد. این ارکستر هم با رهبر تازه‌اش فریدون شهبازیان به روی صحنه رفت و برای آواز اصلی علیرضا افتخاری، هنرمند شناخته شده آوازهای ایرانی، این ارکستر را همراهی کرد. درست به مانند اجراهای موفق ارکستر ملی ایران در جشنواره اخیر موسیقی فجر. یارا یارا
ساعت 7:30 به وقت ایران این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره. اگر تازه با ما همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
اولاً با شکر خدا شروع میکنم.
احمد منتظری یک روز پس از بازداشت برای 8 روز به مرخصی آمد.
دونالد ترامپ خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای آمریکا شد.
طرف‌های درگیر در سوریه با میانجیگری سازمان ملل به مذاکره نشستند.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که روز چهارشنبه بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه برای 8 روز به مرخصی آمد. کانال تلگرامی دفتر آیت الله منتظری پنجشنبه شب در خبری اعلام کرد که احمد منتظری از زمان بازداشت خود در سلول انفرادی بوده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 21 سال زندان محکوم شد که سپس به 6 سال کاهش یافت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز گفت او اولین کسی است که علاقه‌مند است هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، اما اضافه کرد که ایالات متحده نباید هرگز از دیگر کشورها عقب بیفتند، حتی اگر آن کشورها دوست آمریکا باشند. به گزارش رویترز، به نقل از یک مؤسسه مخالف سلاح‌های هسته‌ای، هم‌اکنون روسیه 7300 کلاهک هسته‌ای و آمریکا 6970 کلاهک هسته‌ای دارد. بنابر این گزارش، طبق پیمان سارت 9 که در سال 2010 بین مسکو و واشنگتن منعقد شده، دو کشور باید زرادخانه هسته‌ای خود را تا سال 2018 به یک سطح برسانند و این توازن را برای 10 سال حفظ کنند.
هیئت‌های دو طرف درگیر در سوریه، یعنی دولت آن کشور و مخالفانش، برای نخستین بار در 3 سال اخیر شامگاه پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو روبروی هم نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در نخستین روز این گفتگوها به نمایندگان دو طرف گفت مردم سوریه می‌خواهند این درگیری‌ها پایان یابد. They are waiting
for a relief from the. مردم در انتظار تسکین درد و رنج‌هایشان هستند و رویای یک راه تازه برای رهایی از این کابوس و رسیدن به یک آینده واقعی و عادی توأم با کرامت در سر دارند.
آقای دیمیستورا پیش از این مراسم در سازمان ملل متحد در ژنو با هر یک از طرف‌های درگیر جداگانه دیدار کرده بود. در طول 1 سال گذشته این 4مین دوره از مذاکرات صلح است که بین حکومت بشار اسد و مخالفان برگزار می شود. استفان دیمیستورا امروز جمعه نیز با نمایندگان دو طرف گفتگوهای انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از طیف‌های مختلف اصولگرایان روز پنجشنبه 5 اسفند ماه انتشار اسامی 21 کاندیدای مورد نظر خود از زبان مرضیه وحید دستشردی، سخنگوی این تشکل، اعلام کرد که این 21 نفر در نهایت 10 نفر نهایی شدند که به زودی نام آنها اعلام می شود. این در حالی است که جبهه پایداری نزدیک به مصباح یزدی نامزدی را معرفی نکرده و نیز اعلام کرده که خود را ملزم به افراد منتخب این تشکل نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری فارس، افراد منتخب فهرست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید تعهد دهند که به نفع نامزد اصلی کناره‌گیری کنند. نام سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در این فهرست 21 نفره به چشم می‌خورد.
گارد ساحلی ایتالیا میگوید در 3 روز گذشته حدود 2500 مهاجر را که از طریق دریا قصد ورود به ایتالیا داشتند نجات داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از وزارت کشور ایتالیا، از آغاز سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 2 ماه، بیش از 10700 تن از راه دریا خود را به اون کشور رساندند. در ماه جاری ایتالیا و اتحادیه اروپا متحد شدند که برای جلوگیری از ورود این تعداد مهاجر و پناهجو بودجه را برای هزینه در کمپ‌های پناهجویان و مهاجران در لیبی جهت تجهیز و آموزش برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان انسان اختصاص دهند.
وزیران خارجه آمریکا و مکزیک میگویند بر استمرار نظم و قانون در مرز مشترکشان متعهد هستند. اکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت که هر دو دولت میخواهند شبکه‌های مجرمان را که مواد مخدر و انسان به خاک آمریکا میآورند منهدم کنند. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا که همراه وزیر خارجه آمریکا به مکزیک سفر کرده نیز روز پنجشنبه گفت آمریکا از ارتش خود برای اعمال قانون در زمینه مهاجرت غیرقانونی استفاده نخواهد کرد.
بگذارید خیلی خیلی واضح بگم. هیچ، تکرار میکنم، هیچ اخراج گروهی انجام نخواهد شد. هر آنچه که ما در وزارت امنیت داخلی انجام بدیم قانونی و بر پایه حقوق بشر موجود در نظام دادرسی قانونی ایالات متحده خواهد بود.
این در حالی است که روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه با اجرای قانون جدید افراد بسیار بد از کشور اخراج میشوند افزود که یک عملیات نظامی است. روز پنجشنبه در ایران طیف‌های متعددی از جبهه اصولگرایان در تشکیلات موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که دیماه امسال اعلام موجودیت کرده یک گرد همایی داشتند. بنابر خبرهای داخلی این گروه حاصل این نشست تعیین 10 نامزد اولیه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران بوده. این در حالیه که فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اکنون با انتقاد طیف جبهه پایداری نزدیک به مصباح یزدی روبرو شده. خبر دقیق تر از این نشست رو از کیان معنوی بشنویم.
بعد از اینکه شما در
مجمع تشکیلات موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که از سوی برخی طیف‌های اصولگرا در درون رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرده، در جلسه روز پنجشنبه خود 21 کاندیدای مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیش رو اعلام کرد و به گزارش خبرگزاری‌ها از قول مرضیه وحید دستجردی سخنگوی این تشکل از این 21 نفر 10 نفر نهایی شدند که به زودی فهرست آنها اعلام می شود. محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سخنرانان این گروه از اصولگرایان بوده، روز پنجشنبه در مورد ویژگی‌های کاندیدای ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور آینده باید منویات، فرامین و دستورات رهبر و سیاست‌های کلی او را حتما اجرا کند. وی اضافه کرده رئیس قوه مجریه باید کسی باشد که نسبت به اسلام بینش قوی داشته و باور کند که آمریکا دشمن است. اما در حالی که این روزها بحث بر سر این که نهایتاً جبهه اصولگرایان چه کسی را به عنوان کاندیدای اصلی خود مطرح می کند همچنان داغ است، روز پنجشنبه در پی این نشست برخی خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی و رسانه‌ها از جمله روزنامه ایران از ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به عنوان نامزد احتمالی و نهایی اصولگرایان نام بردند. این خبر ساعتی بعد در خبرگزاری ایسنا از قول جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تکذیب شد.
در رابطه با همین گزارش همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، کدام یک از طیف‌های اصولگرایان در این نشست حضور داشتند؟
تقریبا میشه گفت که فعلا در این مرحله اکثر گروه‌های اصولگرا حضور داشتن، یعنی بخش سنتی و نیروهای قدیمی و همچنین بخش نیروهای جدید که بیشتر به نیروهای امنیتی و نظامی نزدیک هستن. تنها دو جریان بودن که اعلام کردن در این نشست شرکت نمی کنن که آقای سعید جلیلی بود که اعلام کرده اصلا این سازوکار رو هم قبول نداره و دیگری جبهه پایداری و است که بها نزدیک به مصباح یزدی هستن. این دو شرکت نکردن، اما خب تجارب قبلی نشون میده ممکنه افراد دیگه هم که حضور دارن اگر احساس بکنن که کاندیدای مورد نظرشون در فهرست نهایی نخواهد بود و کاندیدای ائتلاف نخواهد، چون ممکن است که اونها هم بیان بیرون و این بحث اجماع و به اصطلاح سازوکار این جبهه مردمی نیروهای انقلاب رو نپذیرند.
دو جریان در این نشست حضور نداشتن، همطور که شما گفتین قرار بر این بود که این نشست فراجنایی باشه، ولی با توجه به صحبت‌های شما و خبرهایی که منتشر شده انگار گروه‌های زیادی بودن که در این نشست نبودن، حالا یا بعداً نخواهم به این گروه پیوست، اما میخوام ببینم که آیا با توجه به این صحبت‌ها میشه این نشست رو برای که برای معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شده بوده واقعاً فراجنایی دونست؟
نه، ببینید، ابتدای تشکیل این جبهه هم سخنگوش خانم دستگردی و هم آقای رحیمیان رئیس هیئت مؤسس مدعی شدند که ما فراجناحی هستیم، مستقل از دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب میخوام فعالیت بکنیم و چتری باشیم برای همه نیروهای انقلابی. اما امروز وقتی که به شرکت کنندگان نگاه میکنیم، کاندیداهایی که مطرح شدن تا اعضای شرکت کننده که مدعی بودن 3000 نفر حضور پیدا کردن، اینا همهشون قریب به اتفاق به گرایش اصولگرایی دارن و غیر از اونها کسی دیگه ای در جمعشون حضور نداشت و میشه نتیجه گرفت که این بار اصولگرایان تحت پوشش انقلابیگری میخوان در انتخابات 12th ریاست جمهوری حضور پیدا بکنن و تلاش بکنن تا ریاست جمهوری حسن روحانی یک دوره‌ای بشه. نکته دیگه هم باید در نظر گرفت که این 3000 نفر هم معلومه که چگونه جمع شدن، چون اونها به اون صورت فراخوان عامی هم نداده بودن و همچنین نکته مهم دیگه این هستش که کارشون برخلاف ادعاهایی که کردن، خیلی هم تبلیغ و بزرگ نمایی کردن که اولین نشست دموکراتیک و بزرگترین نشست دموکراتیک در طول تاریخ انتخابات ایران رو تشکیل دادن، یک کپی برداری خیلی سطحی از مدل انتخابات درون حزبی آمریکا و فرانسه رو برگزیده بودن، منتها معلوم است که این افراد چگونه اومدن و رأی دادن ها هم چگونه هست، طبیعی بوده یا اعمال نفوذ هایی شده، اینها معلوم نیست، چون ابتدا عنوان کرده بودن که افراد از طریق کامپیوتری میتونن رأی بدن و همونجا 10 نفر اول انتخاب میشن، اما ما دیدیم که این گونه نشد و حالا ارجاع دادن به نشست بعدیشون که در اونجا است که این 10 نفر مشخص خواهند شد. به هر صورت این رو نمیشه یک سازوکار دموکراتیک نامید.
آقای افشاری، سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من هم از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم.
از شما دعوت میکنم که دور میز این صبحانه با خبر بشینید و با هم گپ بزنیم. ما خبر و گزارش میگیم، شما بشنوید، شما نظر و دیدگاهتون رو بگین، ما میشنویم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این پیامگیر شبانه روزی آماده هستش که صدای شما رو بشنوه. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
اینکه کنفرانس سوریه در ژنو الان ادامه داره، داره آب در هاون میکوبه و هیچ فایده ای نداره.
آقای خامنه‌ای، یک عده دزد و غارتگر از شما بت ساختن، شما هم باور کرده اید، شما هم دیگر بیش از شیخ نیستید.
آقایون سران نظام، هر کس که از خط قرمز رد بشه امنیت نظام به خطر میفته، که شما یه نفر رو میگیرین فایل صوتی رو انتشار داده، حقایقی رو گفته که شما ترس از اون دارین، بعدم آزادش میکنین که نشون بدین که مثلا کاری با این افراد ندارین، در واقع شما دارین رعب و وحشت به وجود میارین که کسی صداش در نیاد.
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد، برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یکی از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟
با زندانی شدن آقای احمد منتظری به خاطر انتشار فایل صوتی مرحوم آیت الله منتظری در مورد جنایات رژیم و هیئت مرگ، بعد منتظر باشیم کسانی که به خاطر تجاوزات آقای طوسی قاری قرآن آقای خامنه‌ای موضوع را رسانه‌ای کردن، اون هم دستگیر و زندانی بشن.
آقای ظریف، شما که میگی تحریم برای ما کارساز نیست، بله برای شما کارساز نیست، خبر از ملت نداریم، آقای علی خامنه‌ای، خبر از حال ملت نداری، بیچاره کردی ملت رو.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در ساعات پیش رو، بنا به آنچه نقشه‌هایش هواشناسی نشون میده، امروز بندرعباس با 24 درجه گرمترین نقطه ایران و استان‌های همدان، عراق، ارومیه و شهر کرد همگی با هم دمای منفی 7 درجه رو تجربه می‌کنند و سردترین مناطق ایران خواهند بود. همونطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود، با ورود یک سامانه بارشی به ایران، امروز هم بارش باران و رگبار و رعد و برق در پاره‌ای از نقاط ایران وجود داره. آسمان خوزستان هم دیشب بارانی بوده. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که روز چهارشنبه بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه برای 8 روز به مرخصی آمد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. هیئت‌های دو طرف درگیر در سوریه، یعنی دولت آن کشور و مخالفانش، برای نخستین بار در 3 سال اخیر شامگاه پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو روبروی هم نشستند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از طیف‌های مختلف اصولگرایان روز پنجشنبه 10 نامزد اولیه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را تعیین کرد، اما هنوز اسامی آنها اعلام نشده است. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در 3 روز گذشته حدود 2500 مهاجر را که از طریق دریا قصد ورود به ایتالیا داشتند نجات داده است. جان کلی، وزیر امنیت ملی آمریکا که همراه وزیر خارجه آمریکا به مکزیک سفر کرده، روز پنجشنبه گفت آمریکا از ارتش خود برای اعمال قانون در زمینه مهاجران غیر قانونی استفاده نخواهد کرد. نصر الحریری، رئیس هیئت مذاکره کننده مخالفان حکومت سوریه در ژنو، از ایران به عنوان مهمترین مانع پایان یافتن جنگ در سوریه یاد کرد و گفت ضروری است در سطح منطقه و عرصه بین المللی تلاش‌هایی برای متوقف کردن ایران انجام شود. استاندار خوزستان با اعلام وجود 10,000 پست بلا تصدی در وزارت آموزش و پرورش این استان به دلیل بدی آب و هوا، از مهاجرت سالانه 3,000 تن از نخبگان خوزستانی به خارج از استان خبر داد. جمعه هست و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالی هستش، اما شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار مقیم کانادا، همچون روال هر آخر هفته از هفته نامه ها و ماه نامه ها برامون میگه. آقای رفیع‌زاده، با هفته نامه مثلث شروع کنیم و عکس روی جلدش از ولادیمیر پوتین. چرا این عکس؟
دلیل انتشار عکس آقای پوتین بر روی جلد هفته‌نامه مثلث این هست که یک پرونده ویژه داره این هفته‌نامه، نزدیک به اصولگرایان، درباره روابط آمریکا و روسیه و همچنین روابط ایران و روسیه و اینکه آینده این دو روابط دوگانه چه خواهد بود. کارشناسان هفته‌نامه مثلث تاکید کردند که به رغم اینکه دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ ممکن هست به نزدیکی بیشتر روسیه و آمریکا منجر بشه، اما روسیه همچنان به ایران به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه خواهد کرد. یک نکته دیگر هم کارشناسان این هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان گفتن درباره روسیه و اینکه چون آمریکا به نوشته این هفته‌نامه قرار است که در بلند مدت خاورمیانه را ترک کنه یا سعی کنه که کمتر حضور داشته باشه در منطقه خاورمیانه، روسیه تلاش میکنه که روابط سنتی و نفوذ سنتی خودش رو بار دیگر پیدا بکنه و به این دلیل اهمیت بیشتری به روابط با ایران میده. یک پرونده دیگر هم هفته‌نامه مثلث در این شماره داره، درباره انتخابات آینده و اون چیزی که این هفته‌نامه اختلافات درونی اصلاح طلبان توصیف کرده، از جمله از قول آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب، نوشته که آقای محمد رضا عارف ریاست ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی رو نپذیرفته، اما ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات ادامه خواهد داشت.
از ماهنامه تجربه چه خبر؟
ماهنامه تجربه در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به سالار عقیلی به مناسبت گفتگوی مفصلی که با این خواننده موسیقی سنتی ایرانی داره و البته آقای عقیلی در این گفتگو اشاره کرده که بسیار علاقمند هست با آقای حسین علیزاده، یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی سنتی ایران، همکاری داشته باشه. حتی ایشون گفته که من برای اینکه در یکی از کنسرت‌های آقای حسین علیزاده در گذشته حاضر باشم، شب در خیابان خوابیدم. یک پرونده ویژه داره درباره ادبیات معاصر ایران و رمانی که به تازگی بعد از سالها پس از درگذشت غزالی علیزاده از ایشون منتشر شده و البته بخش دیگری هم در پرونده موسیقی جهان این شماره ماهنامه تجربه هست که مربوط است به نوبل باب دیلن که بار دیگر این هفته این ماهنامه اومده این ماجرا رو مرور کرد.
و عکس نمایی از فیلم رگ خواب بر جلد ماهنامه فیلم، روایت این ماهنامه سینمایی ایران در ماه گذشته چگونه بوده؟
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش به این دلیل عکس خانم لیلا حاتمی رو در نمایی از فیلم رگ خواب در روی جلد منتشر کرده که این فیلم توسط کارشناسان این ماهنامه به عنوان فیلم برتر جشنواره 35 فیلم فجر انتخاب شده. البته در این شماره چندین گزارش وجود داره درباره جشنواره فیلم فجر دوره 35 که این ماهنامه اون رو یک جشنواره جنجالی و انتقاد برانگیز توصیف کرده، از دو سو به این جشنواره انتقاد شده و البته یادداشت‌های تک به تک درباره فیلم‌هایی هم که در این جشنواره به نمایش درآمدن در این شماره ماهنامه فیلم چاپ شده.
آقای رفیع‌زاده مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما اگر تا الان در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی نکردید، همین الان بهترین وقت روز جمعه به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید، برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید و به وبسایت رادیو فردا سر بزنید تا از همه دنیا خبردار بشید. در این وقت یکی از خبرهای وبسایت رو براتون می‌خونم. نیروهای عراقی با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا موفق شدند که فرودگاه موسل و یک پایگاه نظامی رو از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پس بگیرند. بحث زیادی روی این خبر شده بود در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در وبسایت رادیو فردا و همینطور روی فیسبوک ما که من و نازافنی همکار هم برای شما چند تاشو انتخاب کردیم که میخونیم. کاربری که خودش رو علمدار معرفی کرده نوشته فقط باید از آمریکا تشکر کنیم که اگر حمایت نمی‌کرد 100 سال پیروزی در کار نبود.
بله، البته کاربری هم در پاسخ به علمدار نوشته با همکاری، یعنی پرسش کرده که با همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا و تعجب کرده از این نظر علمدار و گفته که یعنی با این نظر از کار ارتش عراق و بقیه نیروها رو زائل کردی.
نظافرین یک کاربر دیگه هم که نام ایرانی رو برای خودش انتخاب کرده، نام کاربریش هست ایرانی، نوشته یعنی امکان داره ما هم یک روز پیروزی و آزادی همه مردم ایران رو و شکست خامنه‌ای و بیتش رو ببینیم. این پرسشی بوده که این کاربر عنوان کرده.
بله، کاربر دیگری هم نوشته نیروهای ائتلاف یک بار عراق رو به دست شیعیان دادند و شیعیان با اختناق و کشتار خودش داعش رو از میان سنی ها به وجود آورد. حالا دوباره ائتلاف میخواد عراق رو یک بار دیگه به شیعیان که در حقیقت سپاه قدس و حزب الله هستن بسپره و باز فاجعه دیگری خلق بشه. اینطور نظر داده این کاربر.
تعدادی از نظرات شما بود که برای شما خوندیم. نظرات بیشتر رو میتونید در وبسایت ما ببینید، حالا در فیسبوک و شریک کردن ما در نظرات خودتون این مهمترین چیزی هستش که برای ما اهمیت داره. به وبسایت ما رادیو فردا سر بزنید، همونطور در فیسبوک ما رو همراهی کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وقتش رو با هم موسیقی گوش کنیم. وعده ما با شما هر جمعه شنیدن و دیدن مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایرانه. شما رو میخوام میهمان کنم به گزارشی که بردیا افشین درست کرده و با هم کمی موسیقی گوش کنیم در این صبح جمعه.
شهرام ناظری، هنرمند نامدار ایرانی، به تازگی 67 ساله شده. آقای ناظری در آغاز این هفته ویدیویی رو منتشر کرد که نشون میده او در کنار پسرش حافظ ناظری از هنرمندان جوان موسیقی ایرانی سالروز تولدش رو جشن میگیره. آقای ناظری بزرگ، خواننده و موسیقیدان برجسته، در روز تولدش به نظر میاد بیشتر به یاد هموطنانش بوده تا خودش و برای اونها آرزو کرده.
ملت ایران سلامتی، آرامش، صلح و آزادی.
رسانه‌های ایرانی خبر از مشکلات جسمی جدی برای امیر تاجیک دادند. خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، گفته شده امیر تاجیک، این هنرمند 48 ساله این هفته در بیمارستان بستری بوده و پزشکان بر روی او عملی رو انجام دادند. اون هم برای بیرون آوردن یک غده در سمت چپ صورت که به گفته مدیر برنامه‌های او پزشکان مشکوک بودند به سرطانی بودنش. در 6 ماه گذشته این غده برای امیر تاجیک مشکلات تنفسی به وجود آورده بود و آواز خوندن را برای او غیر ممکن کرده بود. امیر تاجیک از جمله چهره‌هایی است که در انتهای دهه 70 خورشیدی نامش را مطرح کرد، خصوصا با اجرای آواز قطعه معروف زیر آسمان این شهر. او پس از وقفه 1 دهه‌ای دوباره فعالیتش را از آغاز دهه 90 خورشیدی از سر گرفت. امروز در تالار وحدت پایتخت ایران، ارکستر سمفونیک تهران آخرین اجرای خودش رو در سال 95 خورشیدی برگزار میکنه. اجرایی به رهبری شهرداد روحانی که از ساعت 9:30 شب برگزار میشه. این سال رو ارکستر سمفونیک تهران با حاشیه‌های بسیار آغاز کرد، جنجال‌های مربوط به مدیریت و رهبری دائم اون. علی رهبری اردیبهشت ماه امسال از این سمت‌ها کناره گرفت و چندی بعد شهرداد روحانی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی شد. تالار وحدت تهران ارکستر ملی ایران اجرایی رو برگزار کرد. این ارکستر هم با رهبر تازه‌اش فریدون شهبازیان به روی صحنه رفت و برای آواز اصلی علیرضا افتخاری، هنرمند شناخته شده آوازهای ایرانی، این ارکستر را همراهی کرد. درست به مانند اجراهای موفق ارکستر ملی ایران در جشنواره اخیر موسیقی فجر. یارا یارا
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.
اما من در ادامه برنامه همچنان همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.